بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مجموعه آیات و معارفی بود که مبین و گویای چگونگی تلقی مکتب و شرع مقدس از موجودی به نام انسان است، که در بحث گذشته بعضی از آیات رو بیان کردیم که نشان می‌داد تلقی آیین مقدس اسلام و شرع انور از انسان یک موجود و مخلوقی است دارای گوهر ارزنده و ارزشمند آزادی و حریت، که راه زندگی خود را و مسیر حرکت خود را با اراده و اختیار خود تعیین می کند. و جالب این است که همان گونه که در اوائل بحث روز قبل اشاره کردیم، این تلقی از انسان یک وجهه عمومی در همه ادیان الهی دارد. در سوره مبارکه آل عمران می فرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. پیغمبر به صورت یک پیام عمومی به همه ادیان الهی ابلاغ میکند طبق دستور خدا، که یک وجه مشترک میان همه ما وجود دارد و چقدر مناسب است که ما که همه پیروان ادیان الهی هستیم به این وجه مشترک تشبث کنیم. و اون وجه مشترک این است که جز خدا هیچ الهی را نپرستیم و شرکی و شریکی برای خدا قائل نباشیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و هیچ ربی و صاحب اختیاری جز خدا که برخلاف فطرت است برای خود انتخاب نکنیم. ملاحظه می فرمایید که هم از این آیه و هم آیاتی که روز قبل تلاوت شد استفاده می شود که تسلیم به ربوبیت و تفویض امر خود به معبودی جز خدا که پرستش او به حساب می آید، این برخلاف فطرت است، و چون برخلاف فطرت است منافی با آزادگی و حریت انسانی است. همه این آیات ناظر به انحرافاتی است که در مسیر پاسخگویی به ندای فطرت در طول حیات و زندگی بشر رخ داده، که مجموعه این عوامل انحراف و تخطی از مسیر صحیح فطرت رو میتوان در دو علت خلاصه کرد. یکی چشم بستن به روی عقل و خرد و قدرت و توان اندیشه، که آزادی و حریت هدیه و عطیه این نعمت الهی است. یعنی خداوند متعال به برکت عقل و خرد بشری است که به او آزادی را ارزانی داشته، و چون به سایر مخلوقات و موجودات این گوهر گران قیمت یعنی گوهر عقل رو اعطا نکرده است، بنابراین از نعمت آزادی هم اونها برخوردار نیستند. و این یک عامل است که در آیات می‌بینیم که معمولاً به این جهت توجه عمده دارد که انسان‌ها به خاطر چشم بستن به روی قدرت عقل و استفاده نکردن از نیروی اندیشه و خرد بسیار ملامت می‌شوند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. خدا به اونها نیروی عقل و اندیشه و بینش و تدبیر عنایت کرد، اما اونها همه این نعمتها رو و این قدرت عظیم رو نادیده گرفتند و تسلیم هوای نفس شدند. این یک عامل است. و عامل دیگر جبر و زور و ارعاب و تهدید هاست که گاهی انسانها رو از مسیر صحیح و التزام به توحید عملی باز داشته است. البته اون عامل اول منحصرا مربوط به شرک در اعتقاد است، اما عامل دوم تقریبا میتواند در مورد هم شرک در اعتقاد و شرک در عمل باشد و منافی با توحید عملی. قرآن اینها رو نقل میکند. یکی همون ماجرای رویارویی موسی با فرعون و داستانی که سوره مبارکه شعرا نقل میکند از زبان موسی که به فرعون میگوید تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به بند رقیت کشیدی. این هیچ منافات ندارد که عده‌ای از بنی اسرائیل در اعتقاد الوهیت فرعون را نپذیرفتند، اما عملا او را خدا حساب میکنند و فرمان بردار و مطیع و عبادت کننده او هستند. یا در جای دیگری قرآن به عنوان منقصت انسانها چنین میگوید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حالا یا با طمع یا به خاطر ترس و زور و ارعاب اینها رهبانانشان و احبار رو یعنی علمای یهود و علمای نصارا رو به عنوان ارباب خود و رب خود و خدای خود پذیرفتند. خب این عواملی است که انسان رو به انحراف میکشاند و تمام تلاش وحی و ادیان الهی بر این است که انسان رو به همون سمت و سوی فطرتش هدایت کند و نگذارد که او از مسیر فطرت منحرف بشود. باید موحد باشد و آن هم توحید نسبت به ذات ذوالجلال ربوبی و نه رب دیگری و نه ارباب دیگری. و به این نکته هم خیلی مناسب است که اینجا اشاره بشه که حتی عبادت انسان و تسلیم بودن انسان در قبال خدای متعال و خدای واحد هم باید به گونه ای باشد که گویای حریت و آزادگی و منش انسانی او باشد. این یک سخن گزافه نیست. فرمایش ابا عبدالله سید الشهدا سلام الله علیه رو که تحف العقول نقل می کند توجه کنید ان قوما عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این روایت رو شاید بسیاری از شنوندگان ما زیاد شنیده باشند، اما از این منظر که امروز روایت رو بیان می کنیم به این روایت نگاه کنید و توجه کنید. قومی خدا را عبادت می کنند، معبودشان خداست و آنها عبادت کننده ذات اقدس خدای واحدند، اما انگیزه خداپرستی و عبادت اینها رغبت و تمایلات شخصی خودشونه، طمع‌های نفسانی است. این یک گروهند که این عبادت، عبادت تجارت مآبانه است، عبادت معاملاتی است، چیزی بدهند و چیزی بگیرند، طمعی دارد، کاری را برای کسی انجام می‌دهد که در قبالش چیزی از او بگیرد. این عبادت، عبادت تاجرانه است و این با اون منزلت انسانی سازگار نیست، چون عبادتی که برخواسته از طمع و تمایلات نفسانی باشد، این عبادت یک انسان حر آزاده نیست، چون خود طمع به نص کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که در معارف ما طمع اینجور بیان شده، الطمع رق مؤبد، خود طمع یک قید بندگی است. پس عبادتی که برخواسته از انگیزه و عامل طمع باشد، این خداپرستی نیست، این نفس پرستیه. و در عبارت بعد می‌فرماید عده‌ای هم خدا را از روی خوف عبادت می‌کنند و این هم عبادت بردگان است و بردگی دور از شأن و منزلت انسان است. و اون عبادتی که از منظر سید الشهدا سلام الله علیه شایسته مقام انسانی انسان است، عبادتی است که برخواسته از یک وصف ممدوح انسانی است و او شکور بودن انسان. و ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. ادعی صرفا از باب این که خدا به اونها احسان کرده است، اونها هم باید پاسخ احسان خدا را با احسان بدهند. خدا شکور است، اونها هم باید شکور باشند. از این باب خدا را عبادت می کنند. این عبادت افضل العباده است و این عبادت است که با منش و حریت و آزادگی انسان می سازد و نه اینکه عابد به این معنا یک عبد گریز پای خائف و یا یک تاجر اسیر طمع و تمایلات نفسانی خود باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.